فهمت 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 السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و شکر خداوند در همه احوال توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند دروازه های حکمت و معرفت و تقوا و پارسایی را به روی همه ما بگشاید و همه ما را آماده ماه ضیافت الله قرار بدهد. بحث ما در اصول روابط میان همسران و خانوادگی بود. اصل دوازدهم عبارت بود از کنترل و مهار عصبانیت و خشم در خانه و در ارتباطات خانوادگی. در این اصل دوازدهم توقف بیشتری کردیم به خاطر اینکه مقوله خشم و غضب از مقوله های مهم در مباحث اخلاق به طور عام و در روابط اجتماعی و خانوادگی به طور خاص است. آتش فشان خشم و عصبانیت های بیجا موجب انواع آشفتگی ها در روابط اجتماعی و خانوادگی می شود. بخش زیادی از مشکلات و ناهنجاری های خانواده ها را اگر ما بررسی کنیم می بینیم برمی گردد به نقطه خشم و غضب و عصبانیت نابجا. اینکه بیجا افرادی دچار خشم میشوند، نمیتوانند عصبانیت خود را کنترل بکنند، این نقطه آغاز به هم ریختگی روابط اجتماعی و خانوادگی است. بسیاری از این پرونده های خانوادگی اگر تجزیه و تحلیل بشود خواهیم دید که ابتدای مسئله از یک دعوا، از یک گفتگو، از یک خشم شروع شده و همسران نتوانستند خشمشون را مهار کنند و خود را در مقام خشم و غضب و عصبانیت مدیریت بکنند. بنابراین اصل دوازدهم یکی از اصول مهم و بنیادی در اخلاق خانوادگی است. رعایت خشم و کنترل و مهار خشم هنگام غضبه. در همه جا اینطوره، در خانه ها این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است. عصبانیت ها منشأ ناهنجاری های فراوان می شود. عصبانیت و خشم بیجا موجب کینه ها، درگیری ها، زد و خورد ها، خشونت های گوناگون در فضای خانه می شود. خب در باب خشم هم گفتیم که چقدر در روایات ما بر خشم و غضب تأکید شده و اینکه غضب آتش فشانی است که در روابط اجتماعی و خانوادگی طوفان برپا می کند و انواع پیامدهای منفی خشم و عصبانیت چه در این دنیا، چه در مسائل مادی، چه در مسائل روحی و چه زیانهای اخروی خشم را به استناد روایات در خطبه های قبل بیان کردیم. در محور دیگر گفتیم کنترل و مهار خشم چقدر ارزش داره و چه برکاتی عائد کسی می شود که بتواند خیشتن را به هنگام خشم کنترل کند، در برابر موج غضب و خشم خود را صیانت و حفظ بکنه. اگر کسی توانست کظم غیظ بکنه، جرعه های عصبانیت را بنوشد، بر خیش در هنگام غضب مسلط شود، دریچه های نور و سعادت و رستگاری به روی او باز میشه، زندگی ها شیرین و گوارا خواهد شد. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. این آیه در سوره تغابن در روابط خانوادگی نازل شده. اگر شما بنای بر فرو بردن خشم داشته باشید، بر اعراض از گناه و خطا و پوشش گناه و خطای دیگری داشته باشید، ببخشید، بزرگواری از خود نشان بدهید، اون وقت خدا هم مورد شما را مورد لطف قرار خواهد داد. خب رسیدیم به این محور که چه شیوه ها و راههایی برای کنترل خشم و غضب وجود داره. در اینجا چند محور را من فهرستوار تقدیم محضر شریف شما خواهم کرد. یک نقطه آغاز مهار خشم اینه که پیشگیری انجام بشه. خشم و عصبانیت در روابط خانوادگی از اینجا شروع میشه که آدمها به تکالیفشون در برابر همسر و اعضای خانواده عمل نمی کنند، حقوق دیگران را زیر پا میگذارند. نقطه شروع قصه این است که ما در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی حقوق معاشران، همسران و اعضای خانه را رعایت بکنیم. اگر کسی حقوق دیگری را زیر پا گذاشت، اولین گناه در عصبانیت به او برمیگرده. نقطه شروع عصبانیت اینه که به همسر توهین میکنه، حق او را زیر پا میگذاره، توجه به عواطف و نیازهای او نمیکنه. این نقطه آغاز عصبانیته. نیاز مشروع همسر، تقاضای او، رعایت کرامت و اخلاق در روابط میان همسران و خانواده، اینا اصول وظایف ماست. کسی که این حقوق را زیر پا میگذاره، قدم اول را برای ایجاد و به وجود آوردن خشم و طوفان غضب برداشته است. این عامل اصلی غضب و پیامدهای مترتب بر غضب که خانه و فرزند و زندگی را تلخ و ناگوار میکنه، اون فردی است که ابتدا قدمی به خطا برداشته است و موجب عصبانیت همسر و دیگران شده. شرط اول، نکته اول پیشگیری است. یعنی اون کسی که عامل به وجود آوردن عصبانیت میشه خود را کنترل بکنه، وظایف خود را عمل بکنه، دست به اقداماتی نزند که دیگری را عصبانی میکنه. حالا گاهی افراد با عمد و آگاهی اقدام میکنن که طرف را عصبانی بکنن، اون که خب یک گناهه. گاهی هم هست که نه، در اثر بیتوجهی به وظائف کاری میکنه که طرف خشمگین میشه. شرط اول در این که خانه ها از غضب و عصبانیت مسون بماند عمل به وظائفه، زیر پا نگذاشتن شرایط یک زندگی سالمه، اقدام نکردن به چیزهایی که موجب عصبانیت طرف مقابل انسان میشه. این یک نکته اساسی. تحقیر، توهین، بیتوجهی به خواسته های مشروع همسران و بیتوجهی به عواطف، این موجب میشود که خشم در خانه پیدا بشه. شرط اول و راه اول اینه که اقدام پیشگیرانه انجام بشه. این یک. دو، هنگامی که عصبانیتی پدیدار میشه در خانه، در روابط اجتماعی یا خانوادگی، شرط دوم و راه دوم این است که در هنگام پیدایش خشم و غضب انسان محدودیت‌های طرفش را درک بکنه. همسر برای تربیت فرزند، برای اداره خانه، یا همسر برای شغل و مشاغلی که داره با محدودیت‌های مواجه شده، طبیعی است که گاهی او را عصبانی می‌کنه. در این موقعیت راه دوم این است که همسر درک بکنه محدودیت و معذوریت طرف مقابل خودش را. شرایط عادی زندگی است در خانه و بیرون خانه، وضعی پیش میاد که افراد به شکل طبیعی دچار عصبانیت میشن. اینجا قدم دوم اینه که طرفی که با عصبانیت مواجه شده درک بکنه که او چه موقعیتی داره، چه شرایطی باش مواجه شده. تنگنای همسر را در شغل و درآمد و کار و زندگی را درک بکنه، اون وقت راحت میتونه عصبانیتش را تحمل بکنه. او دیگه آتش خشم و غضب را در برابر همسر بر نیفروزد. این روش عقلایی مسئله است. درک مشکلات همسر در خانه، درک مشکلات همسر در بیرون خانه، توجه به مشکلات و معذوریت هایی که او داره، این موجب میشه که او بتواند آرام در هنگام عصبانیت تحمل بکنه. اگر قدم اول کسی برداشت، کاری نکرد که همسر عصبانی بشه، این یک نکته است. نکته دوم اینه که حالا که عصبانیت پیدا شد، طرف مقابل این توانایی را داشته باشه که او دچار خشم نشه، در برابر غضب غضب بر نیفروزد، جواب خشم و عصبانیت را به عصبانیت ندهد. این هم دو. نکته سوم اینه که در همه مسائل اخلاقی برای تهذیب نفس و مبرا شدن و دور شدن از این رذایل اخلاقی از جمله خشم و غضب، باید دائم تمرین کرد، به خود تلقین کرد، افکار مثبت در خود تلقین کرد. یه وقتی که دنیای ذهنی آدم اینه که بله، من در برابر خشم و غضب باید مقابله بکنم. او یه چیزی گفت، من دو تا باید جواب او رو بدم. او یک اقدام خشمگینانه کرد، من دو اقدام را باید به او جواب بدم. این افکار شیطانی است. تمرین افکار مثبت و تلقین این که من در برابر کسی که عصبانی شده باید آرام باشم، این تلقین آرامش، تمرین صبوری و بردباری، اصل سومی است که باید در هنگام برای کنترل خشم و غضب بهش توجه کرد. اصل چهارم، تصویر دائمی نسبت به ثوابها و پیامدهای مثبت غلبه بر خشم و غضب در روابط خانوادگی و اجتماعی، و توجه به پیامدهای منفی غلبه خشم و غضب. ما هم 7-8 تا از آثار دنیوی و اخروی کنترل خشم و غضب را قبلا برشمردیم. 7-8 تا از آثار مخرب غلبه خشم و غضب را در بحث‌های قبلی اشاره کردیم. توجه به این معارف بلند و آینده‌ای که در برابر انسان هست بسیار مهمه که انسان بتواند بر خشم و غضب خودش غالب بشه. وقتی که مواجه با شرایط عصبانیت میشه در ذهن خود مرور کنه تبعات و پیامدهای منفی مغلوب خشم و عصبانیت شدن را مرور بکنه، حتما آرام میشه. بدونه که اگر این خشم کنترل نشد به شکل تصاعدی روابط خانوادگی در هم ریخته میشه، زندگی تباه میشه، فرزندان دچار انواع ناهنجاری ها میشوند به خاطر این عصبانیت ها و به هم ریختگی نظام خانواده. توجه به این آثار و تبعات خشم و غضب آدم ها رو کنترل میکنه که خشمگین نشوند، یا اینکه اگر همسر اونها خشمگین بود او مقابله به مثل نکنه، دست به عمل مقابله به مثل نزند. این تصویر آینده و توجه به اینها نکته چهارمه. نکته پنجم، حالا که خشم و غضب آمد تو خونه، راه حلش اینه که گفتگو بکنند. غضب رو فرو بنشانند، بعد بنشینند گفتگو بکنند، ببینن منشأ این خشم چی بود، حق با کیه، با رعایت انصاف به یاری هم بشتابن تا ریشه ها و اساس اون عامل خشمزا و عصبانیت برانگیز معالجه بشه. ولذا آرامش که حاصل شد مناسبه که با هم گفتگو بکنن، سادم عبور نکنن، بنشینن ببینن ریشه های این عصبانیت چی بود. اونی که اشتباه کرده بفهمه، اونی که حقی را تضییع کرده توجه بکنه و آرام برن به سمت یک زندگی منطقی و معقول. ششم، تغییر وضعیت در شرایط عصبانیت. در روایات آمده، تو روانشناسی امروز هم میگن وقتی کسی عصبانی شد ایستاده بنشینه، نشسته برخیزه، محیط را تغییر بده، شرایط جسمی خودش را تغییر بده. این هم یک عاملی است که تا حدی موجب کنترل غضب میشه. در روایاتی آمده، در کافی آمده، در بهار آمده که امام باقر فرمودن که ایما رجل غضب علی قوم و هو قائم فلیجلس من فوره، اگر خشمگین شدی بنشین، نشسته ای برخیز. این تغییر وضعیت جسمی و محیط میتواند انسان را آرام بکنه. و نهایتاً و هفتمین نکته، ذکر و توسل و دعاست. راه حل بنیادی غلبه بر رذایل اخلاقی در فضای خانه و کنترل و مهار عصبانیت و خشم، راه حل بنیادی اون ذکر خداست، توجه به خدا. در حدیث قدسی آمده است که اوحى الله الى داوود، خداوند به حضرت داوود خطاب کرد که اذا ذکرنی عبدی حین یغضب ذکرته یوم القیامه، اگر شما هنگام غضب یاد خدا و ذکر را پیشه کردید و این تجلی معرفت خدا و علاقه و عشق به خدا مانع از غضب و خشم ما و شما شد، خشم ما را به گناه و تعدی به حقوق دیگران وانداشت، خدا میگه اگر ذکر من تو را آرام کرد من روز قیامت تو را یاد میکنم. ذکر خدا آرامش قلب هاست. کجا؟ نه در فقط شرایط عادی. ذکر خدا در طوفان بلا باید مؤمنان را آرام بکند. ذکر خدا در طوفان خشم ها باید انسان ها را آرام بکنه. ذکر خدا در خانه های ما می تواند خانه های ما را ایمانی و آسمانی بکند. خدایا با اولیای الهی سوگندت می دهیم خانه های ما را خانه های ایمان و اخلاق و معرفت قرار بده، خانه های ما را جایگاه ذکر و عبودیت خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. Thank you. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. آخرین جمعه ماه شعبان است. ملاحظه کرده اید که در سنت پیشوایان ما و پیامبر بزرگوار اسلام آگاهی بخشی و هشدار دادن به بندگان خدا برای آماده شدن ورود در شهر ضیافت الله در اواخر ماه شعبان به طور خاصه. این یک سنته. تو این اواخر ماه شعبان دائم یادآوری می‌کردند، تذکر می‌دادند برای اینکه این کاروانی که به سمت شهر الله روانه است دل و جان را آماده استقبال از این ماه شریف و عزیز بکنه. به ویژه در جمعه آخر ماه شعبان این اعلان همگانی، این آماده بخشیدگی، بخشیدن به جامعه برای ورود در شهر الله، همه مستحضرید. آن خطبه دلربا و دلنشین و جذاب پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی یک نشان از این آمادگی دادن به جامعه است. در یک حدیث دیگری هم در وسائل در ابواب شهر رمضان باب 17 هم به نقل از عیون و اخبار رضا آمده است از امام رضا سلام الله علیه. این گویا سنتی بوده است که در آخرین جمعه ماه رمضان دلها را آماده این سفر آسمانی و استقبال از ضیافت الله بکنند. اون حدیث را فرصت نیست که من تمام اون را بخوانم، اما مهمترین محورها و مضامین اون حدیث شریف در همین بابی که اشاره کردم از امام رضا ملاحظه میکنیم. امام رضا در سلام الله علیه در این حدیث چند محور را در جمعه آخر ماه رمضان به اباسل توصیه میکنند. یک محور دستورات حضرت توبه و تدارک است. ورود در ضیافت الله آمادگی میخواد. توبه و تدارک گناهان و اشتباهات برای ورود در ماه رمضان لازمه. این توبه و تدارک ابعادی داره. امام یک جا میفرمان امانتهای دیگران را ادا کن. اگر تو مدیون دیگران هستی، امانت دیگران پیش توست، حقوق الناس را ادا نکردی، برو اونها را جبران بکن. اگر ماه رمضان واقعی میخوایی درک بکنی، ادای امانتها، تدارک حقوق دیگران که زیر پا گذاشته ایم، این یک محوره. و همینطور توبه و عنایه در پیشگاه خداوند برای اینکه خداوند ما را پاک بکنه برای ورود در شهر الله، این هم یک محور. و محور دیگر دعا دعا و استغفار و قرآن خواندن برای استقبال از ماه مبارک رمضان. ماه رمضان ماه دعاست، ماه قرآن، شهر اولیاء الله هست، عید اولیاء الله هست، با اون همه اوصاف گرانبهایی که در باب رمضان وارد شده. قبل از آن باید دعا کرد و استغفار و قرآن خوان تا آماده ورود در آن شد. و این که محور دیگرم امام فرماد اونی که به نفع توست انجام بده و اعراض بکن از گناهان و کارهای لغوی که موجب زیان تو میشه و بر خدا توکل بکن. این آمادگی ها در رعایت حقوق الله و حقوق الناس توصیه امام رضا سلام الله علیه در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، ماه مبارک شعبان به ابا سلت است. و آخرم می فرماد این دعا را بخوان و مکرر این دعا را بخوان: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. امیدواریم خداوند همه ما را با آمادگی و با اشتیاق وارد ماه شریف رمضان بفرماید. یاد و خاطره همه شهیدان، شهدای اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و مقاومت اسلامی و شهید آیت الله سعیدی که از پیشگامان انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی بودند گرامی می‌داریم و به ویژه یاد شهدای 15 خرداد و بالاخص یاد امام شهیدان که امروز روز ارتحال اون امام عظیم الشأن است و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس همه این بزرگان و مراجع و درگذشتگان و علما و بزرگوارانی که بر ما حق دارند و به لقاء الله رفته اند، صلواتی بر محمد و آل محمد. خب این دو روز 14 خرداد و 15 خرداد که تقارن هم دارند و کنار هم قرار گرفتن، روزهای بسیار بزرگی در تاریخ ماست. امام از سال 41 و از خرداد 42 رهبری ملت را به دوش گرفتند و تا سال 67 حدود ربع قرن ملت ما را هدایت و رهبری کردند و به واسطه حضور مردم و قیام ملت بزرگ ما و رهبری امام انقلاب عظیمی برپا شد. امام همواره بر 15 خرداد پای می فشردند و اصرار داشتند. 15 خرداد یک روز بسیار مهم و نمادین در تاریخ ملت ماست. امام فرمودند من تا همیشه 15 خرداد را تعطیل و عزای عمومی اعلام می کنم. چرا 15 خرداد اینقدر مهم بود؟ من چند نکته را فهرستوار در عظمت 15 خرداد که برآمده از این ملت، از این حوزه و از این شهر بزرگ، شهر قیام و انقلاب است، عرض می کنم. 15 خرداد یک نقطه عطف در تاریخ کشور ما بود، یک فصل نوین در حرکت‌های اسلامی و حرکت‌های کشور ما بود. 15 خرداد با همه حرکت‌های قبلی کشور ما و منطقه ما متفاوت بود. در 15 خرداد چه نکات مهمی وجود داره؟ یک، 15 خرداد نهضتی از جنس دیگر بود. 15 خرداد الگوی نوینی در انقلاب‌های جهانی بود. 15 خرداد منطق مبارزه را از مارکسیزم و ناسیونالیزم و دیگر اسم‌های دروغین تبدیل کرد به منطق اسلام. اون زمان منطق مبارزه منطق‌های دروغینی بود، پایه انقلاب‌هایی که در دنیا رخ داده بود افکار دیگری بود. 15 خرداد یک حرف نو و منطق جدید را در انقلاب و مبارزه عرضه کرد. این یک. 15 خرداد معادلات فکری و معرفتی جهان را تغییر داد. 15 خرداد معادلات علمی و منطق اجتماعی جهان را دستخوش تغییر کرد. این عمق 15 خرداد و انقلاب اسلامی است. هر یک از این جمله ها حاکی از معانی زیادی است. 15 خرداد یک حادثه سیاسی نبود فقط، یک حادثه و تکانه بزرگ معرفتی، اجتماعی، فکری در جهان معاصر بود. جهان را وارد یک عرصه نو و جدید کرد. این یک. دو، در 15 خرداد ملت ما بدون چشم داشت به هیچ قدرتی، بدون اتکا بر هیچ گروه و جریانی جز اسلام، کار جدیدی رو شروع کرد. طرح اسلام به شکل جدید با اون نگاه اجتهادی و منطقی که امام داشت. سه، 15 خرداد بر دوش مردم سوار بود، نه گروه های خاص و جریان های ملی و مارکسیستی و انواع جریان هایی که اون زمان وجود داشتن. 15 خرداد از درون ملت، جوانان پاک باخته، زنان رادمرد، انسانهای بزرگ برخاست و اون حادثه بزرگ را آفرید و سرآغاز یک انقلاب شد. چهارم، در 15 خرداد در کنار همه مردم و مراکز علمی و دانشجویان و دانشگاه‌ها، تکیه‌گاه اصلی مرجعیت، ولایت و عنصر برخواسته از ولایت و مرجعیت بود. پنجم، 15 خرداد صفی را برانگیخت در برابر هم قدرت استبداد داخلی، هم استعمار و سلطه بیگانه. امام در همین فیضیه و شبستان مسجد اعظم پرچم مبارزه را با اسرائیل و آمریکا برافراشت و 15 خرداد در ذاتش مبارزه جو با سلطه جهانی بود. 15 خرداد ریشه در اسلام سیاسی انقلابی، اسلامی با قرائت صحیح امام داشت، اسلامی که تمدنی است و پاسخگوی دنیای امروز هست و استقلال و آزادی و حرکت ملت را به سمت آرمانهای بزرگ ارائه می کرد. این عناصر مهم 15 خرداده. این راه را ملت ما در پرتو رهبری امام ادامه داد، به انقلاب، پیروزی انقلاب رسید. بعد از ارتحال امام، رهبر رشید و بزرگ و فرزانه ما این مسیر نورانی را ادامه داد. امروز هم در حرم امام خطوط اساسی انقلاب را تصویر کردند. ما هم در این نماز جمعه، در روز ارتحال امام و آغاز رهبری رهبر فرزانه انقلاب و در آستانه سال روز 15 خرداد با میثاق با 15 خرداد با 15 خرداد میثاق می‌بندیم، با رهبر عزیزمان میثاق می‌بندیم که این ملت بر سر این آرمان‌ها و همراه با رهبر بزرگ و عظیم الشأن خود ایستاده است و هرگز از این آرمان بزرگ و معیارهای 15 خرداد در هیچ قلمرو و ساحتی ما کوتاه نخواهیم آمد. ملت ما و جوانان ما، حوزه و دانشگاه ما هوشیارند تا عنصر انقلابی بودن را صیانت بکنند. ما در برابر این دشمنها و شرایط مهم جهانی و منطقه و با آرمان اسلام تمدنی و انقلابی باید بر انقلابی بودن تکیه بکنیم، بر بصیرت و آگاهی سیاسی تکیه بکنیم، در برابر تحریف افکار و اندیشه های امام و دستمایه های 15 خرداد حساس باشیم. این افکار بنیادین امام است که نباید تحریف بشود. امیدواریم که بتوانیم این راه نورانی را ادامه بدیم. نکته دیگر، محرومیت مردم ما از حج به دلیل کارشکنی های آل سعوده است. دنیا بداند ملت ما عاشق و شیفته حج و عبادت خداست. عبادت خدا در کشور ما موج میزنه. ما بندگان عابد خدا داریم در این کشور، همه مشتاق حج بودند. آل سعود در ادامه سلسله جنایت‌های خود امسال ملت ما را از حج محروم کرد. پیام امام را در پذیرش قطعنامه و محرومیت ملت ما از حج را برید بخونید. امام فرمودند ما اگر در مناسک و موسم حاضر نباشیم، اما بدانید دلهای ما با خداست. ما بر گرد کعبه، دلهای ما در گرداگرد کعبه میچرخد و با خدای خود برای مبارزه با ظالمان و ستمگاران عهد بستیم. محرومیت ما از حج نشانه مظلومیت ما، نشانه انقلابی بودن ماست. و دنیا بداند ما باز هم در حج حاضر خواهیم شد و فریاد براءت از مشرکان و مرگ بر آمریکا را آنجا سر خواهیم داد. در هفته‌ای که در پیش دور داریم، روز محیط زیسته که اینجا باید تأکید بکنیم حوزه ما باید فقه و اخلاق و فلسفه و نظریه اسلام را در محیط زیست تبیین بکند. مردم ما و همه ما مقوله محیط زیست را باید مهم بشماریم. زندگی امروز و آینده نسل‌های ما به این است که به محیط زیست توجه بکنیم. البته مخربترین عوامل محیط زیست دست قدرت‌های بزرگه و اونها هنوز به وظایفشون در اینجا مشخصا آمریکا عمل نکرده، ولی در این حال همه ما در رعایت مسائل محیط زیست با توجه بکنیم. فصل تابستان شروع میشه، نهضت سواد آموزی ثبت نام داره برای پیشبرد سواد آموزی در کشور. علارغم همه کارهایی که در کشور شده و ما بالای 90% با سوادی داریم، هنوز 10 میلیون بی سواد در سنین 10 تا 49 سالگی داریم و در استان قم 44 هزار نفر بی سواد در این سنین وجود داره. همه باید همکاری بکنن برای اینکه این ننگ بی سوادی رو ما کاهش بدیم و زائل بکنیم. از وظایف ماست. روز صنایع دستی را گرامی می‌داریم. حتما نقشه جامع اقتصاد مقاومتی باید دولت و مسئولان طراحی بکنن. هنوز حل نشده این قضیه، انتظار رهبری و ملت ما برآورده نشده است. امیدواریم دولت و مسئولان به این توجه بکنن. خوشبختانه امروز وزیر محترم دادگستری در اینجا تشریف دارن که از چهره‌های انقلابی و متعلق به این استانن. امیدواریم دولت محترم، مسئولان به مقوله اقتصاد مقاومتی و نقشه راه اقتصاد مقاومتی توجه بکنن. صنایع دستی هم در اون زمینه نقش مهم می دارد. من همینجا اعلام همبستگی می کنم با مظلومان عالم و کشته شدگان در حوادث تروریستی، به خصوص شیعیان مظلوم در پاکستان، و با اون عالم بزرگواری که برای اعتراض به این کشتارها اعتصاب غذا کرده، اعلام همبستگی میکنیم. امیدواریم دولت و ارتش پاکستان در کنترل این حوادث گام اساسی بردارد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. خدایا ارواح مؤمنین و مؤمنات، در گذشتگان جمع، شهدا، شهدای این جمع، شهدای 15 خرداد، امام شهدا، مراجع مازین، همه را با اولیاء خودت محشور بفرما. گامهای ما را در راه انقلاب اسلامی استوار بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. همه ایثارگران و خانواده های معظم شهدا را مورد لطف و عنایت خودت قرار بده. خدایا سلام و درود ما را به محضر اولیای الهی و حضرت ولی از ارواح نافداه ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.
آمده می شویم جهت اقامه نماز جمعه به امامت حضرت آیت الله عرف قامت برکاته و به برکت صلواتی بلند بر محمد و آل محمد.
محمد رسول الله اشهد ان محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وان علي حجته.